هشت شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید از روز شنبه روال عادی دنبال میشود مگر آنکه ستاد بحران کرونا در مواردی تصمیم بگیرد. معاون وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند. و واشنگتن از اقدامات احتمالی ایران در پنهانکاری در زمینه شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تصویب در شورای عالی امنیت ملی و دستور رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمات ستاد بحران کرونا لازم الاجراست. آقای روحانی در همین حال از عادی شدن روند اوضاع در ایران از روز شنبه خبر داد.
حالا هر کجایی اگر این ستاد موردی رو از شنبه لازم دید، اگر مدرسه ای، دبیرستانی، دانشگاهی، محل اجتماعی مورد خاص رو اگر تشخیص داد خودش اعلام میکنه. بنابراین از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
آقای روحانی که پس از جلسه ستاد بحران سخن می گفت بار دیگر بر لزوم اجتناب از حضور در اجتماعات پرجمعیت تاکید کرد و از آن جمله به اماکن مذهبی نیز اشاره کرد. این در شرایطی است که گزارش‌ها از اماکن مذهبی در از جمله در شهر قم همچنان حاکی از حضور پرشمار زائران است. حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه حرکت به سمت کنترل ویروس است از آنچه هراس افکنی دشمن در جامعه نامید انتقاد کرد. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. روز سه شنبه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر امروز در کل ایران ابتلای 95 تن به ویروس کرونا قطعی اعلام شده و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. یکی از معاونان وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز سه شنبه با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریرچی در حالی که در این ویدیو گفت از روز گذشته دچار تب شده بوده، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت بدون ماسک و ابزار پیشگیری شرکت کرده بود. ساعتی بعد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و گفت چندان امیدی به ادامه حیات ندارد. و در نهایت مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات توسط حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای پومپئو در این زمینه همچنین گفت:
All nations including Iran should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international aid organizations.
تصمیم کنم وزیر خارجه ایالات متحده در عین حال به انتخابات مجلس در ایران اشاره کرد و با تقلبی خواندن آن گفت واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد، که به گفته آقای پومپئو به شدت خواستار شنیده شدن صدایشان در یک انتخابات آزاد و عادلانه‌اند. انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته برگزار شد شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت از زمان انقلاب بهمن 57 بود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع و پیشین مصر امروز سه شنبه در 91 سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره درگذشت. پیش از این اعلام شده بود که او در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان نظامی بستری شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. إنني أعلم علم اليقين
این کلمات بخشی از آخرین جملاتی بود که حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهوری مصر در زمستان سال 2011 میلادی به زبان آورد. زمانی که میلیون‌ها نفر چشم به او دوخته بودند تا بگوید که همه مسئولیت‌های خود را به عمر سلیمان، وزیر اطلاعات پیشین و معاون رئیس جمهوری واگذار می‌کند. در آن روز از ماه فوریه مبارک گفت که خوب می‌داند که مصر بر این بحران غلبه خواهد کرد و از هم نخواهد شکست. او سپس گفت که خدا از مصر و مردمش محافظت خواهد کرد.
حافظ الله مصر بلدا امنا ورعى شعبه وسدد على الطريق خطاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محمد حسنی از سید مبارک، یا آنگونه که بیشتر شناخته می شد، حسنی مبارک، متولد 4 ماه می 1928 میلادی در روستایی در نزدیکی قاهره بود. حسنی مبارک در جوانی علوم نظامی خواند و سبک و سیاق نظامی را در زندگی شخصی خود نیز حکم فرما کرده بود، تا جایی که درباره او بسیاری نوشتند که سحرخیز بود و همواره ورزش صبحگاهی از عادتش بود. حسنی مبارک یک بار ازدواج کرد. همسرش سوزان مبارک از مادر بریتانیایی و پدری مصری است و حاصل این ازدواج دو پسر بود، جمال و علا، که هر دو در کنار پدر در دادگاه حضور می‌یافتند. حسنی مبارک در دهه 60 از افسران ارشد نیروی هوایی مصر بود و در سال 1973 میلادی مصادف با جنگ عرب با اسرائیل یا همان یوم کیپور به فرماندهی کل نیروی هوایی مصر منصوب شد و چنان به نظام حاکم نزدیک شد که دو سال بعد در سال 1975 به عنوان معاون انور سادات رئیس جمهوری وقت برگزیده شد. این معاونت 6 سال بعد جای خود را به ریاست جمهوری مصر داد. در سال 1981 پس از ترور انور سادات توسط خالد اسلام‌ولی، مبارک که در زمان ترور شانه به شانه سادات نشسته بود و جان سالم به در برده بود، به عنوان 4 رئیس جمهوری مصر و دبیر کل حزب دموکراتیک ملی برگزیده شد. عنوانی که تا فوریه سال 2011، 3 دهه بعد، تنها از آن خود او بود. در تمام این 3 دهه حکومتش بر مصر، وضعیت اضطراری پابرجا بود که به او فرصت می‌داد تا بسیاری را به زندان بیفکند و آزادی‌های اولیه را از شهروندان مصری سلب کند. حکومت مصر در این دوران توجیه عدم وجود آزادی را مقابله با اسلام‌گرایان افراطی عنوان می‌کرد و این گونه بود که او 3 بار در سال‌های 1984، 1993 و 1999 بدون رقیب در انتخابات پیروز شد و تنها در سال 2005 بود که در نهایت حاضر به حضور رقبا شد و بار دیگر خود او رئیس جمهور شد. در همان زمان بود که حکومت مبارک که در تمام این سالها همراه غرب در منطقه بود و تلاش‌های زیادی در راستای گفتگوهای بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کرده بود، زیر ذره‌بین مدافعان آزادی قرار گرفت و متحدان غربی‌اش او را به ایجاد برخی اصلاحات تشویق کردند، اما منتقدانش وعده‌های او برای اصلاحات را باور نکردند. در روزهای پایانی سال 2010 و آغاز سال 2011 میلادی بود که نسیم بهار عربی و خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا به مصر رسید. پس از حضور میلیونی معترضین در شهرهای مختلف مصر و خصوصاً میدان تحریر قاهره، مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد و معاون تازه منصوب شده اش عمر سلیمان تنها 1 روز پس از آنکه مسئولیت‌های مبارک به او واگذار شده بود اعلام کرد که او دیگر رئیس جمهور مصر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه.
پس از انتقال قدرت به شورای عالی نظامی مصر، حسني مبارك و پسرانش روانه زندان شدند. در ماه‌های بعد از آن جلسات متعدد دادگاه رسیدگی به پرونده آنها و سایر مقامات دوران مبارك برگزار شد که در یکی از این پرونده‌ها حسني مبارك که در تمام این جلسات به دلیل وخامت حالش بر روی تختی دراز کشیده بود، به اتهام صدور دستور کشتار معترضین در رخدادهای پیش از سقوط حکومتش مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد. محکومیتی که برای بسیاری از مصری‌ها کافی نبود و آنها خواستار اعدام مبارک 84 ساله بودند.
اما همین محکومیت نیز دیری نپایید. با وقوع یک کودتای نظامی، عبدالفتاح السیسی دستور بررسی دوباره پرونده حسنی مبارک را داد و او از همه اتهاماتش تبرئه شد. حسنی مبارک سالهای پایانی عمر خود را در منزل خود در نزدیکی همان کاخ ریاست جمهوری که 3 دهه در آن حضور داشت سپری کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر که امروز در 91 سالگی درگذشت. هانا نگاهی داشت به کارنامه سیاسی آقای مبارک. اما ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین گفتگوی انجام دادیم و از او درباره روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر پرسیدیم.
او همواره نگران جریانات اسلامگرایی بودند که سرانجام دست اسلحه بردند و سادات رو ترور کردند. در همین بستر هم شما نگاه کنید که یک جریان اسلامگرایی اما با ورژن شیعه، آن هم در قدرت سیاسی، یعنی حکومتی رو تأسیس کردند در ایران. 1979 در ایران جمهوری اسلامی برگزار شد. 1980 یک آقای حسنی مبارک به قدرت رسید. پس همون فضای فکری وجود داشت در داخل کشور. اسلامگرایان خودشون اخوان المسلمین و اینها میترسیدن. در خارج از کشور هم شدیداً از انقلاب اسلامی روابط ایران و مصر در این 3 دهه هرگز حالت چشمگیری به خودش نگرفت که هیچ، بلکه در برخی موارد بسیار هم پرتنش شد. البته در این 3 دهه 3 مورد رو میتوانم نام ببرم که خیز کوچکی برداشته شد برای اینکه روابط بهبود پیدا کنه. ایران و مصر در قطع رابطه هستن، یعنی نزدیک تقریبا 40 سال در قطع رابطه هستیم. این قطع رابطه با آمریکا نیست، قطع رابطه با اسرائیل نیست، قطع رابطه با یک کشور بزرگ عربی مسلمانی است که از اونها ما عروس داشتیم در دوران پادشاهی ایران. این 3 موردی که خیلی سریع بشمارم، 1 مورد در زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی بود. خب وقتی اصلاحات در ایران مطرح شده بود و اینکه آقای خاتمی به دنبال تنش زدایی بود، پیام خوبی بود برای حسنی مبارک که خب شاید قراره که این تندروی‌ها در ایران کنار گذاشته بشه. این چنین شد که آقای خاتمی و مبارک در نوامبر 2003 در ژنو در کنار یک اجلاس بین‌المللی و هم دیدار کردن، دیدار کوتاهی و امیدهایی برگزار شد. هم همون زمان در تهران عده‌ای از این تندروها اومدن یک سنگ قبری رو درست کردن و روش هم نوشتن شهید خالد اسلام بولی، تو خیابون‌ها چرخوندن به نشان از اینکه خاتمی داره خیانت میکنه به خون خالد اسلام بولی. دیدار بعدی زمانی بودش که آقای محمد مرسی به اخوان المسلمین به قدرت رسیده بود. او یک دیدار 6 ساعته از تهران داشت به منظور اینکه ریاست جنبش عدم تعهد رو که در دست مصر بود در اون سال 2012 به ایران تحویل بدهد که رئیس بعدی جنبش عدم تعهد بود. به این منظور به تهران آمد و این در زمانی بود که حوادث خونین سوریه بالا گرفته بود. آقای حسنی مبارک در تهرانی که حامی بشار اسد بود آمد و گفتش که بشار اسد یک قاتل و جنایتکار است، بعد محکوم بشود. لذا همین دیدار کوتاه هم خیلی باعث گشایش کار نشد. اما زمان آقای احمدی نژاد بود که در فوریه 2013 یک سفر تشریفاتی بی محتوا به مصر کردش. و جالب اینه که به شما بگم در همون اوج کشت و کشتارهای سوریه که بسیار جهان عرب رو و جهان اسلام رو تحت تأثیر قرار داد و این حجم کشته ها، آنچنان از احمدی نژاد به سردی دعوت شد، در خیابان ها علیهش سنگ فرانی کردن، کفش فرانی کردن و عملا هم چیزی نبود جز همون سفرهای بیفایده احمدی نژاد که به اینجا و اونجا میکردن.
نظرات حسین علیزاده رو میشنیدید، دیپلمات پیشین ایرانی درباره روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر در دورانی که حسنی مبارک ریاست جمهوری کشور مصر رو بر عهده داشت. آقای مبارک امروز در 91 سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره درگذشت. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. ممنون که من رو در این بخش همراهی کردید. تا ساعت 8 که شنونده سرخط خبرها باشید.